به نام خداوند. سلام عرض میکنم محضر عزیزان و متشکرم از حضورشان در این محفل دوستانه. در شرح بوستان سعدی به باب پنجم که در مبحث رضاست رسیده بودیم، نوبت گذشته این مبحث رو ناتمام نهادم و نیمه کاره. وقت به پایان رسید و وعده کرده بودم که پاره از نکات مهم این باب رو در این نوبت محضر شما عرضه بدارم. حقیقت این است که این باب هم در مسئله رضا و تسلیم سخن میگوید و هم در باب ریا و اخلاص. بخش‌های پایانی به اخلاص و ریا اختصاص دارد و بخش‌های آغازین به مسئله رضا و تسلیم. گفتم که این فصل با یک داستان نامناسبی آغاز می‌شود و پیدا نیست که سعدی چرا از اینجا آغاز کرده است. می‌گوید که حسودی سخن گفتن من، اشعار من، غزل سرایی های نیکو و فاخر مرا که شنید، حسادت او به جنبش آمد و گفت سعدی در وعظ کردن نصیحت توانا و زبردست است، اما در سرودن اشعار رزمی توانایی کافی ندارد. و گفت که فکرش بلیغ است و رایش بلند، در این شیوه زهد و طامات و پند. نه در خشت و کوپال و برزگران، که این شیوه ختم است بر دیگران. و سعدی آنگاه میگوید که نه، نداند که ما را سر جنگ نیست، وگرنه مجال سخن تنگ نیست. من میتوانم که در آن عرصه هم خیشتر نمایی کنم و سخن سرایی کنم و حریف رو بجاب کنم و نشان بدهم که در اون زمینه هم دست توانایی دارم. اونگاه به دنبال این وارد یک داستان رزمی می شود که پیداست که ظاهرن و باطنن با فردوسی و با شاهنامه موردی می کنم. این قصه آغازین این باب است که هیچ مناسبتی با مسئله رضا و تسلیم و مطیع تقدیر بودن ندارد. و من هم از این داستان درگذشتم و اون رو نقل نکردم، گرچه در جای خود خواندنی است، اما بیش از این که نکته‌ای رو به ما یاد بدهد، در مقام بیان توانایی‌های شعری و بلاغی جناب سعدی شیراز است. اما بعد از این وارد هم مبحث رضا می شود که من وعده کرده بودم که در باره آن سخن می شود. مقدمه که در این دفتر می آورد لب لباب کلام خود رو در مسئله رضا بیان می کند. آنگاه در درج کلام و در ضمن باب پنجم چند داستان کوتاه رو هم به دست می دهد و روشن می کند دقیقا که مراد او از قصه رضا چیست. و همین بخش است که جای سخن و مناقشه دارد. لب سخن سعدی این ابیات است: سعادت به بخشایش داور است، نه در چنگ و بازوی زورآور است. شدولت نبخشد سپهر بلند، نیاید به مردانگی در کمند. به نسختی رسد از ضعیفی به مور، نشیران به سرپنجه خوردند و زور. چون نتوان بر افلاک دست ساختن، ضروریست با گردشش ساختن. گرد زندگانی نبشت از دیر، نمارت گزاید نشمشیر و شیر. وگر در حیاتت نمانده است بحر، چنانت کشم نوش دارو که زهر. من تک تک این ابیات رو، پیامش رو خدمت شما عرض میکنم. بیت اول میگوید که سعادت رو به چنگ آوردن سعادت به خواست خداوند است، نه به کوشش تو. نه در چنگ و بازوی زورآور است. بیت دوم میگوید که اگر فلک، اگر سپهر بلند به تو دولت نبخشد، به تو مکنت نبخشد، حشمت نبخشد، رفاه و آسایش نبخشد، نیاید به مردانگی در کنف. با مردانگی و با زورآوری و با تلاش به چنگ نخواهد افتاد. بیت بعد میگوید که چنت کن بر افلاک دست آختن، ضروری است با گردشش ساخت. جهان میگردد به کام خود و به راه خود میگردد. ما نمیتوانیم با افلاک در افتیم و بکوشیم تا گردش چرخ رو، فلک رو، حرکت زمین به دور خورشید رو، حرکت خورشید به دور زمین رو و امثال اونها رو عوض کنیم. لذا باید با این گردش بسازیم و قبول کنیم که در چنین جهانی پا به عرصه وجود نهاده ایم و زندگی می کنیم و بیهوده عزم بر تغییر آن نداشته باشیم. و اگر گرد زندگانی نوشته است، دیر نمارد گزاید نشمشیر و شیر. اگر بناست و عمر طولانی داشته باشی، هیچ چیزی به تو گزند نمیرسانه. پیمانه ها زهر بنوشی، دشمنان در آیند و شمشیرها در تو بگذارند، به جان تو گزندی نخواهد رسید، اجل تو جلو نخواهد افتاد و همچنان در هنگام اجل خواهی مرد. ولی اگر در حیاتت نمانده است بحر، چنانت کشد نوشدار و گزن. اما اگر قرار است که از دنیا بروی، نوشدار و هم همون اثر رو می کند که زهر. یعنی می بینی که علی رغم همه پیشگیری ها، همه طبابت ها و مراقبت بهداشت، باز هم ناگهان در افتادی و جان سپردی. خب یه وقتی جناب مارکس گفته بود که مخصوصا با توجه به فلسفه هگل که سراپا بیان ضرورت در عالم و ضرورت در تاریخ است و اینکه هر چیزی در جای خود رخ می‌دهد و که انه ما توان تغییر نداریم، مارکس در یکی از تزهای خود، 11 تزی که مشهور به تزهای فیرباخ است و در نقد فلسفه فیرباخ نوشته بود، نوشت که فیلسوفان تا کنون سخن از تفسیر جهان گفتند، اما سخن بر سر تغییر آن است. گفت فیلسوف باید به تغییر جهان بیاندیشد، نه فقط به تفسیر جهان. نباید بگوید که چه چیز هست و چه چیز نیست و اون با ادعای ضرورت کند. باید دید چگونه میتوان جهان را عوض کرد. اون چه هست ممکن الوجود است، نه واجب الوجود، و باید عوضش کرد. اگر ما بخوایم سخن سعدی رو اینجا خوب بفهمیم، چیزیست در مقابل سخن مارکس. در حقیقت درس رضا و تسلیم میدهد. میگوید که چیزی در جهان عوض شدنی نیست، بیهوده برای تغییر آن نباید کوشید. اجل ما مقدر است، روزی ما مقدر است، عمر ما معین شده است و اینکه به دولت میرسیم یا به دولت نمیرسیم، سعادت نصیب ما میشود یا سعادت نصیب ما نمیشود، همه اینها از پیش برنامه ریزی شده و تعیین شده است و کوشش برای تغییر دادن آنها، پیش و پس کردن آنها، کوشش بیهوده است و همون چه باید رخ بدهد رخ خواهد. قرض او از رضا هم همین است، یعنی رضایت بده به وضع موجود، راضی باش به اون چه که هست و داری و به تو داده اند و ساختاری که این عالم داره. در سخنان سعدی مثال هایی هست و نکته هایی هست که این نکته ها با هم تفاوت داره و به خاطر همین تفاوت ها مقالطه هم رخ میدهد. وقتی که شما چند چیز که احکام متفاوت دارن با هم بیامیزید و در کنار هم بگذارید و بر همه حکم واحد برانید، این منشأ مقالطه خواهد شد. یعنی در موردی حکم شما درست است و در موردی نادرست و این درست و نادرست با یکدیگر مخلوط میشن و تشویش در مقام داوری میآفرینند. اینجا در کلام سعدی چنین اتفاقی افتاده و من میخوام اونها رو از هم جدا کنم و بگویم که تا کجا این سخنان شنیدنی و پذیرفتنی است و از کجا ناپذیرفتنی است، مخصوصا اگر این پاره های سخن سعدی رو در اینجا با پاره های دیگر سخن او در بابها و دفترهای دیگر بوستان مقایسه کنیم. شما حتما به یاد دارید که در یکی از جلسات پیشین داستانی رو از سعدی خواندم که می گفت که یکی روبهی دید بی دست و پای فرو ماند در لطف و فضل خدای. روباه بی دست و پای دید و در فکر فرو رفت که این بینوا روزی از کجا به دست می آورد و خداوند رزاق رزق او رو چگونه می دهد، که در این بود درویش شدید رنگ که شیری در آمد شغالی به چنگ. دید که ناگهان شیری وارد بیشه شد و یک شغالی هم در چنگال اوست، شغالی رو که شکار کرده بود. شیر بخشی از این شغال رو خورد و بخشش رو فرو نهاد و رفت و از اون بخش مانده روباه هم تغذیه کرد و سیر شد. این درویش ناگهان به خیال خود زرنگی کرد و به فکر افتاد، گفت اگر خداوند به یه موجود بی دست و پا اینطور روزی میرساند، من برم و در کنج خانه بنشینم و مطمئن باشم که روزی من هم خواهد رسید. که در اونجا گویی کسی به او خطابی کرد، ندایی رسید که برو شیره در رنده باشه دقل، مینداز خود را چو روباه شل. گفت چرا مثل شیر عمل نمی کنی؟ شیر روزیشو خودش به چنگ می آورد، اون روباه بی دست و پا رو یکی دیگه به او می رساند و خداوند برای هر کسی راهی نهاده است. روباه شدن شرط نیست، اگر می خواهی تشبه کنی به شیران تشبه کن. خب در اونجا سعدی نمی گفت که بله هر کسی به هر اندازه‌ای که بناست روزیش می رسه، ولو گنج خانه بخوابه، ولو روباه صفتی و بی دست و پایی پیشه کنه. به قول اون شاعر می گفت چرا دست یازم، چرا پای کوبم، مرا خواجه بی دست و پا می پسندم. ندانم که ناخوش کدام است یا خوش، خوش است اون چه بر من خدا می پسندم. خب بی دست و پایی پیشه کنه و مطمئن باشه که خدا به او می رسانه. سعدی این رو می گفت قبلا در همین کتاب در بوستان، ولی اکنون ما از او بوی نغمه دیگری می شنویم، سخن تازه‌ای رو آغاز کرده و سر داده. می گوید اگر قرار رزقت برسه می رسه، اگر نه نه، اگر قرار مرگت برسه می رسه، اگر نه نه، دولت به تو برسد، حشمت برسد، سعادت برسد و غیره. این منطق سعدی در غزل‌های او هم هست، یعنی نوعی جبری اندیشی. گلیم بخت کسی را که بافتند سیاه، به آب زمزم و کوسس سپید نتوان کرد. این هم شعر سعدی است. یا اگر خدای نباشد زبنده خوشنود، شفاعت همه پیغمبران ندارد سود. و خلاصه مطلب این که اولا برو کد خدا رو ببین که خدا باشه، به قیاس بزرگواری که گفت باید کد خدای عالم رو دید. دوم هم این که اگر این کد خدا نخواد، هیچ امری صورت نخواهد گرفت و تو باید خودت رو جزو بازندگان محسوب کنی و چنین بیاندیشی که چیزهایی رو برای تو نخواستند و به دست تو نخواهد رسید و به قول معروف خودت رو هم بکشی به جای نخواهی رسید. این مزاج جبری سعدی امر پوشیده ای نیست، در غزلهاش هم آشکاره و در این بوستان هم در این باب خصوصا این رو خیلی آشکارتر بیان کرده. و از عجایب هم هست که سعدی با این مزاج جبریش در این حال معلم اخلاق و مربی و اهل تربیت کردن هم هست. خب اینا با هم نمیخورن دیگه، وقتی که آدمی معتقد باشه هر کسی همان است که هست و عوض نمیشه و جز به خواست خداوند به جایی نمیرسه، دیگه سخن گفتن با او، موعظه کردن، راه و چاه نشون دادن چه معنا داره؟ ولی این کار هم میکنه. و لابد اینها را با هم قابل جمع میدیده، یا چون فیلسوف نبوده ننشسته درست سنگاش رو با کنه، اندیشه هاش رو قربال کنه، اون قطعه های مناسب و سازگار رو برگزینه و نامناسب ها و ناسازگار ها رو بیرون بریزه. باری نه فقط این اندیشه جبری، خب روایاتی که از پیامبر و از پیشوایان دین رسیده، پاره از آیاتی که در قرآن هست، اونا هم پشتوانه این نظر سعدی و امثال سعدی است. به هر حال در همین ابیات هم حالا خواهیم خوند می‌بینیم که سعدی اشاره می‌کنه اونی که خوشبخت است از شکم مادر خوشبخت است، اون که بدبخت است از شکم مادر بدبخت است. خب این مضمون روایتی است که به پیامبر منصوب شده است که از شقی و شقی اون فی بطن امهی و سعید و سعید اون فی بطن امهی، اون که خوشبخت است و سعید است از همون ابتدا در رحم مادر سرنوشتش معین شده و تکلیفش روشنه، و همچنین اون که خوشبخت است و باید به سعادت برسد یا نرسد. خب همین مضامین بوده که کسانی مثل سعدی رو راحت میگذاشته و به اونها اجازه میداده که چنین اندیشه هایی رو مطرح کنن. گفتم این سخنان سعدی تفاوت هایی داره. ببینید یکیش مسئله به چنگ آوردن دولت است. خب این به چنگ آوردن دولت یعنی در زندگی به رفاه رسیدن، به نعمت رسیدن، حتی دولت به معنای به قدرت رسیدن. میگویند که این یه امری نیست که بازور بازو میسر بشه، این باید یک خواست خدایی پشتش باشه. از قدیم هم این رو میگفتن، البته حتی ماکیاولی که فیلسوف مدرن سیاست هست تئوریش این است که میگه قدرت بر اثر دو عامل به بس میرسه، یکی ورچیو یکی فورتونا، یکی در اثر همت و مردانگی به اصطلاح و دیگری اقبال. یه خیلی ها بودن که همت ورزیدند، کوشش کردند و سرشون برباد رفت و به جایی نرسیدند، لذا به دو چیز گیرند مرد مملکت را، یکی پرنیانی دیگر زعفرانی، پول میخواد ولی اقبال هم میخواد. و این اقبال همون چیزیست که میگفتن با بعضی ها یار است و همراه است و با بعضی ها نیست. این حتی در سخنان جناب ماکیاولی هم هست. سعدی به این دقت نمیگه، ولی به هر حال تجربه تاریخی به او آموخته بود که نه هر کس به دنبال دولت رفت، به دنبال قدرت رفت، به دنبال نعمت رفت، به دست آورد. پاره های به دست میارن، پاره های به دست نمیارن. خب از اینجا یه تئوری برمیخیزد، یک تئوری ساده، که پس یه عوامل دیگری در کار. به زبان غیر دینی اون عامل دیگر که ماکیاولی میگه عامل بخت است، عامل اقبال است. به زبان دینی اون قسمت است، تقدیر است، خواست خداوند است. یعنی یه حرفه اما به دو زبان بیان میشه، هر دو هم از تجربه تاریخی برخواستند و جهان موجود همین امروز، دیروز، تاریخ گذشته و حال نشان می‌دهد که پاره از افراد در کوشششون ناکام می‌مونند، ناکام می‌مونند و پاره هم کامیاب می‌شه و نمی‌توان به دقت تمام فرموله کرد که سر اون کامیابی چیست و سر اون ناکامی چیست. اما یه تفاوت اینجا وجود داره و اون تفاوت این است که سعدی میگه بنابراین بنا رو بر زور نگذارید، بر همت نگذارید، اصلا به اون ربطی نداره. مگه نمیبینی که خیلی ها نمیرسن به مقصد و کامیاب نمیشن؟ پس هیچ چیز به همت بستگی ندارد، بنشینید تا اگر رسیدنی است برسد و اگر نارسیدنی هم هست نرسد، خودتون رو خسته نکنید و رضایت بدهید به این ساختار جهان و ساختار تاریخ و ساختار جامعه. این یک بخش از کلام اوست. یه بخش دیگرش اشاره به یه چیزهای واقعا ناشودنی داره، همون که گفت چون اطفان بر افلاک دست ساختن ضروری است با گردشش ساختن. این سخنش به نظر میاد که از سخنهای دیگه موجه تره. ما که با افلاک و با آسمان و با ستارگان نمیتونیم درفتیم، ما نمیتونیم گردش شب و روز رو عوض بکنیم، ما نمیتوانیم خورشید رو از مسیر و مدار خودش یا زمین رو از مسیر و مدار خودش برگردونیم. خب چه حاصل اگر ما بخوایم چنین کاری بکنیم؟ پس بنشینیم بسازیم. جهان 4 فصل داره، هر سالی 4 فصل داره. خب این 4 فصل دیگه، یکی سرد میشه، یکیش گرم میشه، ما که نباید شکایت کنیم، خودمون رو باید میزون کنیم، موزون کنیم، تنظیم کنیم با جهان. در زمستان جامعه گرم بپوشیم، در تابستان جامعه خونک بپوشیم و اون چی که اقتضاعات این فصول است. عین این ماجرا رو ایشون معتقد است که در جاهای دیگه هم باید دید. جهان تمام امورش مثل افلاک است که گردشش به امر ما و به میل ما و مشمول تصرف ما نمی‌شود و باید ما چنان زندگی کنیم که این وضعیت رو پذیرفته ایم. خب اگر اینو توسعه بدیم، باید چنان زندگی کنیم که فقر و غنا رو در جامعه پذیرفتیم. اگر استعمار بر سرمون هست، چنان زندگی کنیم که استعمار رو پذیرفته ایم. اگر بیماریم، اگر طاعون اومده، اگر وبا اومده، اگر بیماری اومده، باید خودمون رو میزان کنیم، یعنی وفق بدیم با این وضعیت، راضی باشیم، رضایت بدهیم و نگیم که مثلا ما اگر رفتارهای بهداشتی تر داشته باشیم عمرمون طولانی تر خواهد شد. نه، عمر مقدر است، طولانی تر نخواهد شد. و نپنداریم اگر بی بهداشتی بکنیم عمرمون کوتاه تر خواهد شد. نه، اینطوری نیست. ممکنه ما غذای آلودن بخوریم، هوای آلودن تنفس بکنیم، اما عمرمون و اجل مقدرمون همون خواهد بود که بود. میبینید یه حرف های درستی اینجا هست با یک حرف های نادرستی به هم آمیخته شده و فضا رو تیره و تار کرده. این مقدمه سعدی بود. بذارید من چند تا از داستان های ایشون رو هم بخوانم تا روشن‌تر بشه که جناب سعدی چه میگوید. میگه شبی کردی از درد پهلو نخفت، طبیبی در آن ناحیت بود و گفت از این دست کو برگ رز میخورد، عجب دارم از شب به پایان برد. کردی پهلو درد گرفته بود، ظاهرن هم قضاش خوردن برگ مو بود، چیز دیگری هم نمیخورد. چیز عجیبیست و من نمیدونم، شارحان روزدارم ننوشتن این چه قصه بود. طبیب که ایشان رو دید گفت که این با این خوراک شب رو به صبح نمیرسونه و خواهد مرد. گرفتد به یک لقمه در رود پیچ، همه عمر نادان براید به هیچ. گفت پیچی در رودش خواهد افتاد و تمام عمر این نادان به سر خواهد آمد. اما صبح که شد چی شد؟ قضا را طبیب اندر اون شب بمرد، 40 سال از این رفت و زنده از کرد. خب جناب کرد هنو بعد 40 سال زنده است، اما یعنی مقدر بود، این نمرد و او مرد. خب این یه قصه. قصه بعدی که نقل میکنه سعدی این استش که یکی روستایی سقط شد خرش، علم کرد بر تاک بستان سرش. حتما دیده اید که بر مزارع و کشتزارها زارعان یک یا یه اشکالی رو شکلای هیولایی سریع چیزی آویزان میکنن که مترسک، بله به فارسی داهول بهش میگن، مترسک هم میگن. این داهول ها یا مترسک ها، این جناب روستایی به جایی که بره مترسکی بسازه، اونجا همی که خرش سقط شد، کله خر رو برداشت و بالای چوب گذاشت و مترسکی کرد که جانوران یا پرندگان نیان و کشت او رو نخورن. خب ببینید این تدبیر دیگه، تدبیر کرد برای حفاظت از کشتزار خودش. جهان دیده پیری بر او برگذشت، چنین گفت خندان به ناتور دشت. ناتور یعنی همون باغبان. یک پیر جهان دیده از اونجا عبور کرد و اینطوری گفت: مپندار جان پدر که این حمار کند دفع چشم بد از کشتزار، که این دفع چوب از سر و گوش خیش نمی کرد تا تا ناتوان مرد و ریش. گفت این چی کار میخواد برای کشتارت رو بکنه؟ خودش هم از خودش نمیتونه دفاع بکنه، حالا باشه بیاد اینجا که برای تو نقش حفاظتی پیدا بکنه. چه داند طبیب از کسی رنج برد، که بیچاره خواهد خود از رنج مرد. قصه بعدی، شنیدم که دیناری از مفلسی بیفتاد و مسکین بجستش بسته. کسی یه سکه پولی گم کرد و در حال جستجو بود برای پیدا کردن، و آخر سر ناامیدی بتافت، هرچه جز نیافت و ناامید شد و رفت. یکی دیگرش ناطلب کرده یافت. یکی دیگه که دنبال پول نمیگشت اتفاقا او پیدا کرد. خب این رو میگه و بعد نتیجه میگیره. و بدبختی و نیکبختی قلم بگردید و ما همچنان در شکم. همون که گفتم روایتی که منسوب است به پیامبر اسلام، یه وقتی که ما در شکم مادرانمون بودیم، بدبختی و نیکبختی ما رقم زده شده است. و نه روزی به سرپنجگی میخورند، که سرپنجگان تنگ روزی ترند. این طور نیست هر که خیلی سرپنجه قوی داره روزی بیشتری داشته باشه، میگه تو هم به عکس. بسا چاره دانا به سختی ببرد، بسا چاره دانا به سختی بمرد، که بیچاره گوی سلامت ببرد. در ضرب المثل های خودمون هم داریم، میگن روز چهارشنبه که پول گم میکنه که پول پیدا میکنه. این جناب مسکین هم پول رو گم کرد ولی دیگری پیدا کرد. رزق این نبود، رزق اون بود. او زحمت کشید و جستجو کرد و نیافت، او زحمت نکشیده یافت. آدم یاد قصه میفته که مولانا در دفتر سوم مثنوی داره که میگه یک کسی دائما دعا میکرد که خدای روزی به من برسون، که یه روز در خونش باز بود، دفعه دیده گاو اومد تو، هیچی گاو گرفت و کشت و کباب کرد و خلاصه عیش و سرور و جشن و مهمانی. و بعد دو سه روز صاحب گاو پیدا شد، منو شده گاو منه چی پیدا؟ گفت نه، من دعا کردم اینو خدا رسونده. دیگه ماجرا رفتن پیش داوود و قصه چیزه. اونجا هم مولانا یه جوری از زبان همون طرح میگه تا تنبلم من، کاهلم من، سایه خسبم در حیات. من آدم تنبله که تو سایه میخوابم تا آفتاب خودش بیاد طرف من. دعا کردم خدا این گاو رسوند. دنباله داستان رو هم باید برید بخوابید. قصه دیگری که اینجا نقل میکنه باز هم شنیدنی است. میگوید که یکی پیر درویش در خاک کیش، چه خوش گفت با همسر زشت خیش. کیش یکی از جاهایی است که سعدی خیلی سر به سرش میذاره، جزیره کیش رو. و من فکر نمی کنم هرگز به جزیره کیش رفته بوده، چون مناسب با قافیه میفته. یعنی که هی میگه جزیره کیش، بلا میتونست شبی در جزیره کیش، بازرگانی در جزیره کیش، مرا به حجره خیش بود. اینجا هم میگه که یکی پیر درویش در خاک کیش، چه خوش گفت با همسر زشت خیش. چی گفت؟ گفت چو دست قضا زشت رویت سرشت، میندای گلگونه بر روی زشت. گفت خدا زشت قلبت کرده، اینقدر دنبال زیباتر کردن خودت نرو، هی گلگونه به رخ نمال. گلگونه همون اصطلاح اصول زیبایی و کازمتیک و اینها ده. میندای گلگونه بر روی زشت. بعد میگه همه فیلسوفان یونان و روم، ندانند کردن گبین از زقوم. همه فیلسوفان و طبیبان حکیمان یونان و روم جمع کنی، از زقوم نمیتونن اصل در بیارن، نشده نیست. توان کرد پاک کردن ز زنگ آینه، ولی که نیاید ز سنگ آینه. ز وحشی نیاید که مردم شود، به سقیان درو تربیت گم شود. وحشی رو هم نمیشه فهم کرد، نمیشه آدم کرد. هر چند تربیت کنی سعی و رنجت ضایع است. خب یک داستان کوتاه دیگه هم بخوانم. چه خوش گفت شاگرد منسوج باف. این فصل اتفاقا فصل کوتاهی است، مجموعا 200 بیت بیشتر نیست، در قیاس با باب اول که حدود 1000 بیت بود بخش کوتاهی است از مجموعه بوستان. چه خوش گفت ساده شاگرد منسوج باف، چو عنقا برآورد و پیل و زراف، بافنده شاگرد بافنده نقش عنقا میکرد بر روی بافتهای خود، نقش فیل، نقش زراف یا زرافه، یا ما میگیم زرافه، درستش زرافه است. باری نقش عنقا میکرد، نقش فیل میکرد. بعد این شاگرد منسوج باف یه روزی با خودش میگفت که مرا صورتی بر نیاید ز دست، که نقشش معلم ز بالا نبست. گر از صورت حال بد یا نکوز، نگارنده دست تقدیر اوست. گفت من از خودم که نمیتونم نقشی بیافرینم، همه نقش ها از پیش معین شده است. بالاخره یه عنقای فیلی، زرافه شیری، پلنگی، اینا نقوش معینی است که من از روی اونا میتونم تقلید کنم، خود من نقش آفرین نیستم. و بعد سعدی نکته غریبی میگه، میگه در این نوعی از شرک پوشیده هست که زیدم بیازرد و امرم بخست. انگوش روی مطلب عجیبی میگه، میگه اگر شما بیه بگی فلانی مرا اذیت کرد، شرک هستیم، برای اینکه برای فلانی فاعلیتی قائل شدی و قائل شدی که او هم در این جهان کاره است، که زیدم بیا زرد و امرم بخست. امر مرا مجروح کرد، زید مرا آزار داد، فلانی پول منو دزدید، فلانی منو به خاک سیاه نشون، فلانی چنان، فلانی چنان. اگر اینو نسبت به آدمیان بدی شرک پوشیده است، شرک خفیه. باید بگی همه اینها رو خدا کرد، همه اینها از خدا میرسه. حافظم میگه گر رنج پیشت آید و گر راحت، ای حکیم نسبت مکن به غیر، که اینها خدا کرد. چه رنج پیشت بیاد چه راحت، به کسی دیگه نسبت نده، اینها رو خدا میکنه، مستقیما دست خداوند در کار. چند تا داستان دیگه هم هست، نمیخوانم. فکر میکنم تا اینجا منطق سعدی و حرف حسابش روشن شده باشه که منظورش از رضا، منظورش از تسلیم چیست و ما رو دعوت به چه میکند در زندگی. البته اشاره هم میکنه که اینجور راضی بودن به رضایت نفس هم میانجامد، آدمی راحت زندگی میکنه، آسوده خاطر زندگی میکنه، اینا به جای خود. اما جای سوال داره که آیا چنین منطقی منطق درستی است یا نه، و آیا میتوان پیرو سعدی بود یا نه. ببینید ما البته به نحو غریزی به اصطلاح همون احساس میکنیم که این همه افراد در این امر اساسا قابل قبول نیست. گفتم با سخنان سعدی در جاهای دیگه هم احیانا منافات داره، هیچ کسی رضایت نمیدهد به این که بنشیند تا کارها خودشون انجام بشن، و اگر هم نشدن بگوید خب قسمت ما نبود، روزی ما نبود. و بعد هم مخصوصا بر ظلم صبر کردن و به ظالم نپرداختن و در نیاویختن، اینا اموریست که به هیچ وجه نمیتواند مورد قبول باشه. از یه طرف ما باید به اوضاع زمانه نگاه کنیم، چرا کسی چون سعدی چنین سخنانی میگه؟ بالاخره اینا در دوران بدترین و خشنترین دیکتاتوری های مغولی زندگی میکردن، و بارها من خدمت شما گفتم که سعدی همیشه دعوت میکرد، میگفت اگر میبینید طرف مقابل زور زیاد داره با او پنجه در نیفتن، باش تا دستش ببندد روزگار، پس به کام دوستان مغزش ببند. با کسی که زور زیاد داره در نیفتید، چون که گویی به زبان سعدی بخون گویی تقدیر شما فعلا اونه، قسمت شما اونه، و اگرم در افتید به خاک خواهید افتاد. بگذارید تا وضع عوض بشه، اون وقت میتوانید انتقام بگیرید، می توانید ظالم رو به سر جای خودش برسونید. تا اینجا منطق قابل پذیرفتن است، اما چون که گفتم فراتر رفتن از این درس های غلطی میدید. اما تو حرف سعدی یه چیزای خوبی هم هست، این که میگه با نظم فلک و با نظم جهان نمیشه در افتاد. این چه جور حرفیست؟ مثال خوبی هم میزنه، میگه شما نمیتونید کره زمین رو عوض کنید که اگر از مشرق به مغرب میگرده مثل از مغرب به مشرق میگرده، این کارا رو ما نمیتونیم بکنیم و صرف وقت و سرمایه هم در اینجا ها غیر عاقلانه است. خب آیا چیزی هست در این جهان که تغییر ناپذیر باشه؟ سوال اینجاست، ما اینجوری سوال رو مطرح کنیم. در تاریخ، در جامعه، در نفس انسانی، در ساختار جهانی که ما در او زندگی میکنیم، آیا همه چیز تغییر پذیره یا پاره‌ای وجوه و ثابتات وجود داره که اونا رو نمیشه دست زد؟ ببینید این سوال خیلی مهمی است. یه بار دیدم یک کسی دعایی نوشته بود که خدایا به من چندان ادراک و نیروی عقلانی بده که تغییر پذیر رو از تغییر ناپذیر بشناسم و چندان به من قدرت بده که تغییر پذیرها رو تغییر بدم و چندان به من حلم و صبر بده که در مقابل تغییر ناپذیرها صبور بنشینم. خب این خیلی دعای حکیمانه است. این معلومه این دعا رو حقیقتاً یک حکیم کرده، میفهمیده داره چی میگه. نه چنان است که همه چیز تغییر ناپذیر باشه، نه چنان است که همه چیز تغییر پذیر باشه. ما اگر بخوایم مثل حافظ از اون هوس‌های شاعرانه بکنیم که فلک را سقف بشکافیم و طرح نو در اندازی، حافظی که پاشد در روز شیراز هم بیرون نذاشته بود، یه همچین چیزهایی بخواد بگیم، خودمونم میدونیم که اینا نشدن. مثلا در واقع به قول مولانا دست طمع در الوهیت زدن است، هوس خدایی کردن است، کارا نمیتونیم بکنیم. یعنی به یه جایی مقابل ما یه دیواری است، یه سدی است که اجازه عبور به ما نمیدهد، فلک را سقف بشکافیم، ما نمیتونیم. اما آیا همه چیز اینطوریه؟ یعنی مثلا اون پیری که در درویشی که در جزیره کیش به همسر زشت خیش میگفت که سعی در زیباتر کردن خودت نکن چون خدا زشت آفریدتت، تشخیص درستی داده بود در مقام مصداق. خب میگویم نه، اینطوری نیست. امروز از همون قدیم هم بالاخره قدری بالاخره با این سرخاب و سفیداب و یک کاری میکردن، امروز که دیگه اصلا از بزرگترین بیزنس ها و تجارت هاست این کازمتیک ها. واقعا دیگه در جهان شما میدونید اولین بیزنس اصله هست، تجارت هست، دومیش دارو و کازمتیک، مواد آرایشی است. خب همکاران ما جیب مردم راحت خالی میکنن دیگه، همکاران سابق ما. از بزرگتون که این مواد آرایشی، من خودم یه وقت اصلا تو کار ساختنش بوده، من میدونم اینا چند در میاد، اینا چند میفروشن. شما نمیتونید تصور کنید که اختلاف قیمتی که اینا میفروشن مواد آرایش، یه کره به ساده رو، و چقدر قیمت تمام شده شه، مثلا غیر قابل، عیناً مثل سلاح میمونه. من حالو تو کار اسلحه نبودم، من تو خط کار نکردیم، ولی تو این یکیش رو میدونم. ببینید خب این بیزنس بالاخره چرا بیزنس پر رونق و پر درآمدی است؟ برای اینکه مشتری داره، مشتریاش هم همین کسانی هستن که میخوان خودشون رو تغییر بدن دیگه. الان مرد و زن هم نمیشناسه، همه استفاده میکنن. فقط حالا مواد رایشی نیست، بالاخره جراحی ها هست، چه هست که هست که اینا هم به کمک آمده دیگه. در روزگار ما میگن در ایران بزرگترین، یعنی بیشترین تعداد جراحی های دماغ در کشور ایران است. خب در اینجا مثلا اونجاها قیمتش، اینجاها خیلی قیمتی ظاهرن گرانه. باری میخوام بگم که اگر اون زن زشت که در پیش زندگی میکرد اگر در روزگار ما بود میتونست جواب شوهرش رو بده که نه، اگر جیب تو پرپول باشه خواهی دید که من زشت یه همسر زیبایی برای تو خواهم شد. اما در روزگار او آره، این حرف پذیرفتنی بود. پس ببینید ما رو دقیقا این در مقابل یک دوراهی جالب قرار میده که تغییر پذیرهای عالم چیان و تغییر ناپذیرهاش چیان. حالا به افلاک هم فکر نکنید، به خود جامعه، به خود تاریخ بیندیشید. خب ببینید خود سعدی میگفت که تربیت نااهل را چون گردکان بر گنبد است. نااهلان رو، ناشایستگان رو تربیت کردن مثل اینکه شما یه گردو رو بذارید بالای گنبد، قیل میخوره میاد پایین، یعنی اونجا نمیسته، استقرار پیدا نمیکنه، خصلت خوبان نگیرد، هر که بنیادش بد است. ما به جای بنیاد بد امروز میگیم ژن بد، نه؟ اما خب همه ماها که اسم ژن رو میاریم میگیم ژن هم تغییر پذیره، ممکنه در آینده توی این ژن ها هم دست ببرن، یا آدمی که بنیادش بد است رو بنیادش رو خوب کنن و بعد تربیت پذیر بشه. اصلا یه پروژه عظیمی بود وجود داره، حالا بعدن بعد دربارش بیشتر، به نام Human Enhancement، یعنی آدمی رو پیشتر ببریم و کمال بیشتر ببخشیم، نه که دست بردن در ژن‌ها الان به تدریج مرسوم شده، البته به خاطر بعضی از بیماری‌ها، اما دیگران رو به هوس انداخته. حالا که ما میتونیم از طریق تصرف در ژن‌ها بعضی بیماری‌ها رو خوب کنیم، بیایم کارهای دیگه هم بکنیم. با دست بردن در ژن‌ها آدمیان رو زیرکتر و باهوشتر و زیباتر و تواناتر بکنیم. این هم نیست که میگن Human Enhancement. یه پروژه ایستی که از فیلسوفان بزرگ اخلاق آقای پیتر سینگر است، یک کتاب در این باب نوشته، شدیداً این پروژه رو محکوم کرده، گفته اگر چنین چیزی را بیفته به ضرر بشریت است نه به نفع بشریت. استدلال های زیادی کرده که مادرها همه میان بچه هاشونو میارن که اون که میبن میخوام یه اینشتین بشه، اون که میخوام نیوتن بشه، اون که میخوام مثلا ابوریحان بیرونی بشه، اون یکی چی بشه، سعدی بشه، حافظ بشه، مولوی بشه. ظاهرش اینه که خب اگر بشه که خیلی چیز خوبیه، مثلا همون که میگفت اگه داشت یه کاسه دوغ ماس میزد تو دریایی که گفت چی بردنم دوغ درست میکنم، گفت این که نمیگه، باید اگه بشه خیلی دوغ میشه. اگر بشه خب همه دنیا پر نیوتن و اینشتین و نمیدونم مولانا و حافظ و اینا، ولی ما یادمون میره اگه این قدرت رو به دست بیاریم از توش خیلی چیزای بدن میاد بیرون، میشه هیتلر هم ساخت و میشه آتیلا ساخت و میشه چنگیز ساخت و بعدم اساسا معلوم نیستش که یه دنیایی که پر از اوناست خیلی دنیای خوبی هم باشه. ما الان نمیدونیم اون چجور دنیاییه. یه تعادلی در نظم کنونی جهان هست که ما آموختیم که اگه این تعادل به هم بخوره عواقبش ناپیداست، یعنی این unintended consequences، یعنی نتایجی که مقصود و مراد ما نیست، اینا یه مرتبه سر بر میارن و یک تعادلی به هم میریزه و تعادلی دیگه هم به جای اون میشینه. باری اولا نه هر چه تغییر پذیر است خوب است که ما تغییرش بدیم، این یکی. دومی که نه همه چیز تغییر پذیر است. پس بحث رضا و تسلیمی که سعدی در این را مطرح میکنه، خوبه ما این رو یک کمی کوچکترش کنیم، بگیم که در مقابل تغییر ناپذیرها باید رضایت بدیم. این حرف خیلی خوبی است و هوس تغییر دادن اونها رو نکنیم. ببینید یه جمله‌ای داره پاپر، همین فیلسوف مشهور علم، فیلسوف اتریشی الاصل، او خب در باب جامعه هم خیلی اندیشیده بود، خیلی هم مخالف مارکسیسم بود و در واقع تزش این بود که مارکسیستان میخواستن چیزی رو تغییر بدن که تغییر ناپذیر بود و لذا ناکام موندن. یعنی ریشه کار اونها رو که بگیری به اینجا میرسه، گفتن ما میخواییم انسان تراز نوین به وجود بیاریم، پیش تاریخ بشریت رو پشت سر بگذاریم و تاریخ واقعی بشریت رو آغاز کنیم، با انسان نوی که میسازیم، با جامعه نوی که میسازیم، تاریخ نوی هم بسازیم. ایشون معتقد بود اینا درست از همون هوس‌های باطل کردن، یعنی چیزهایی رو که تغییر نمیشد داد میخواستن تغییر بدن و بجنبانن و پیشبینیش این بود که این کار نشدنه. خب هنوز در حیات بود که شوهری فرو رفت. باری یک مثال خیلی خوبی داره پاپر که اون اینجا به کار ما میاد و من اینو چند بار نقل کردم. یک در سال 2010 یکی از لکچر سری هایی بود که به نام پاپر برگزار میشد در دانشگاه لندن، من سخنرانم لکچر سریز بودم، تو آن همین نکته رو هم از او نقل کردم. یکی از استادان اون دانشگاه، یعنی LSE، لندن اسکول آف اکونومیکس، که پاپر استاد اونجا بود، بعد جلسه اومد و من گفت این نکته که گفتی کجاست؟ او رسل آجو پاپر کتاب نوشته ولی نکته رو ندیده بود. گفتم که یکی از پاورقی های کتاب Open Society است. این کتاب اوپن سوسایتی به فارسی هم ترجمه شده و اونا که نخوندن بخونن، کتاب فوق العاده اشکالی. اون سخن پاپل میگه وقتی که باران می آید ما چتر برمی داریم. این حرف خیلی فیلسوفان است. میگه نمیگیم که ما ریشه‌ای باید حل کنیم، باید بریم تمام ابرها رو متفرق کنیم، روی تمام دریاها پارچه های برزنت بکشیم که اصلا بخار نشه و نره، جلوی آفتاب رو یک حجابی بکشیم که اون اصلا آبها رو بخار نکنه. این حرفا چیه؟ به جای اینکه تمام این جهان رو عوض کنی یه چتر رو سر مبارکتون بگیرید، همین کافیست و جواب مسئله است. یا مثلا این مثال رو در باب استکاک میزنم، میگه این استکاکی که هست که همه جا هست به اصطلاح ماده، شأنش استکاک است، دو تا چیز مادی که کنار هم میذاره مخصوصا در ماشین کار میبینه استکاک. یه وقتی که شما میگید من برای اینکه استکاک از میان بردارم باید ذات ماده رو عوض کنم، این یه فکره. یه فکر دیگه میگه مقدار روغن میزنم اونجا، این استکاک کم میشه. به همین راحتی ایشون دقیقا همین حرف رو میزنه، میگه اونی که تغییر ناپذیره جلوش ایستادن ضعف منطق است، ضعف بینش است و به هدر دادن سرمایه. ذات ماده رو عوض کنم یعنی چی؟ از راهش برو. راهش اینه، در قدیم من یادم میاد تو خونه ها حوض بود، حوضا یخ میزد و وقتی هم که یخ میزد این جداره های حوض دیواره ها میترکید، چون یخ آب حجم بیشتری پیدا میکرد، فشار میورد، اینا میترکید. باز شما ممکنه به این فکر بیفتید من باید قانون عالم رو عوض کنم. چرا وقتی که آب یخ میزنه حجمش بیشتر میشه؟ ما باید یه کاری بکنیم حجمش بیشتر نشه. قدیمی ها میدونی چکار میگه؟ یه چوب مینداختن تو آب، همین دیگه، یخ میزد ولی حوض هم نمیتره که. به همین راحتی اینا خیلی درسای مهمی است. در واقع من از سعدی اینو میگیرم و این رو میفهمم، او در سخنانش فراتر از اینها رفته و نکاتی گفته که ناروا و نامقبوله. اما دفعه قبل هم گفتم الان یک عنصر مقبول در سخنان او هست. اون عنصر مقبول این است، همون که عرض کردم، با یک انقسام اولیه که جهان و امور جهان به دو بخش تغییر پذیر و تغییر ناپذیر منقسم میشن، رضا و تسلیم در مقابل امور تغییر ناپذیر است. در مقابل امور تغییر پذیر ما رضا و تسلیم نداریم. البته اونجا هم چنین نیست که هر چه تغییر میپذیرد تغییرش بدیم، شاید هم تغییر دادنش باطل باشه، اونجا هم باید خردمون رو حاکم کنیم. خب بیماری رو میتونیم بهبود ببخشیم، بهبود میبخشیم، وضع زندگیمون رو میتونیم بهبود ببخشیم، بهبود میبخشیم، زشت و زیبایی رو میتونیم تغییر بدیم، خب تغییر بدیم در حد لازم و مناسب، نه اینکه هر چیزی رو که بخوایم. اما چیزایی هم هست که تغییر نمیکنه. حالا مسئله تو، یعنی بعد از این حالا سوالی هست، اون امور تغییر ناپذیر کدامند؟ یعنی همیشه در مسائل فلسفی بیان قضایای شرطی راحته، اما بیان مصادیق سخت‌ترین کاره. اگر چیزی شرطی اینه دیگه، اگر چیزی تغییر ناپذیر است رضا و تسلیم، اگر چیزی تغییر پذیر است بکوشید برای تغییر. تا اگر کار درست، یعنی مشکلی نداریم، منطقمون براست و پیش میریم. اما حالا تعیین مصادیق خیلی مشکلی، چه چیزهایی تغییر ناپذیرن، چه چیزهایی نمیشه دست زن، نمیشه تکون داد و نباید در اونجاها سرمایه گذاری کرد. این هاست که کار رو به غایت مشکل میکنه، یعنی از اینجا به بعد صرف این که ما بگیم خواست خداست هیچ چیز رو حل نمیکنه. همه چیز خواست خداست، چه بیماری خواست خداست، چه بهبودی خواست خداست، پیش طبیب رفتن، پیش طبیب نرفتن، دارو خوردن، دارو نخوردن، اینا همش خواست خداست. این که ما بگیم یکیش خواست خداست که من مریض بشم و حتما بخوابم تا بمیرم، خب خیلی اشتباهه. یکی دیگه هم به من میتونه بگی که نه، خدا هم خواسته که تو حرکت کنی، بری دارو بخوری، بلکه بهبود پیدا کنی. این همون چیزیست که مولوی میگه، میگه در اینجا یک عنصر روانشناختی در میانه، میگه اندران کاری که میلت نیست و خواست، اندران جبری شدیکین از خداست. ببین اون خیلی اینجا روانشناسانه عمل کرد، میگه هر کاری رو که نمیخوایی بکنی میگه خدا خواسته، تنبلی خودتو میندازه به گردن خدا. اندران کاری که میلت نیست خواست، اون چه که خواسته تو نیست و میل تو نیست، میگه خدا خواسته، دست نمیزنی. بعد میگه انبیا در کار دنیا جبریان، اشقیا در کار اخرا جبریان. میگه هر کسی مطابق میل خودش امور رو تنظیم میکنه و میگه تغییرش میدن یا تغییرش نمیدن، یا خدا خواسته بشه خدا نخواسته بشه و امثال اینا. در اونجا ها باید عنصر روانشناختی رو خیلی مورد توجه قرار بدیم که یه وقتی پای او در میان نیاد که ما رو به این سمت یا به اون سمت بکشونه. چه چیزهایی واقعا تغییر ناپذیرن؟ خب یکیش ثابتات عالم، یعنی قوانین جهان هم. این مسلم است، اگر ما قوانین رو کشف کردیم، خب من که دیگه قانون رو جاذبه رو نمیتونم عوض کنم، شما هم نمیتونی، هیچ کس نمیتونه، کاشفش جناب نیوتن هم نمیتونه، قانون گازها، قانون مایعات، قانون جامدات، الکتریسیته، فلان، قوانین جهان به شرطی که ما اینا رو به درستی کشف کرده باشیم، یعنی خطا نکرده باشیم، خب اینا ثابتات این عالم، اینا تغییر ناپذیر هم، مگر اینکه عالم دیگری خلق بشه با یه قوانین دیگری. ولی مادامی که ما در همین جهان زندگی میکنیم، قوانینش همینست که هست. هوس تغییر اونها رو نباید کرد. تنها کاری که میشه کرد این است که قانونی رو با قانون دیگر ترکیب کنید، نتایج نوعی به بار بیارید. ولی اصل قوانین تغییر ناپذیر هم. دوم، قوانین فلسفی این عالم، یک فشته ما قوانین فلسفی داریم که بر ذات ماده، بر ذات انسان اگر قابل به ذات باشیم، برای اینها حاکم است و اونها هم تغییر ناپذیرند. خب شما نگاه کنید، اینکه گفتم اگر اینا ذات داشته باشن، چون همین جاها یک مسائلی پیش میاد دیگه، مبهماتی، آیا ژن‌های ما ذات ما هستند؟ بله، ذات تغییر ناپذیرند. کسی ممکنه بگه نه، در ژن‌ها هم میشه تصرف کرد. این که ما اسم ذات رو یک چیزی بذاریم مشکل رو به راحتی حل نمی‌کنه. در اینجا هم باید مراقب باشیم که فلسفه ما فلسفه‌ای باشه که قابل دفاع باشه، چیزی نباشه که راه رو بر ما ببنده، یعنی بلافاصله بگه اینجا ذات، از ذات هم بله میشه عبور کرد و به اون دست نمیشه سر. شما از کجا میدونیم ما به اون نقطه نهایی و به ذات و به اون سرشت پایانی شی رسیده ایم؟ اما به هر حال یک دست اموری هم وجود داره که در اونا به هر حال اون خطوط نهایی و اون دیواره های آخرین این جهان هم که ساختار اونها رو دیگه نمیشه عوض کرد. بیایم سراغ جامعه و تاریخ، اون مهمتره. آیا در تاریخ واقعا باید قائل به جبر و ضرورت بود؟ آیا باید هگلی بود مثلا؟ یعنی اون چی که رخ داده به ضرورت رخ داده است، یا میتوانست جور دیگری رخ بده؟ در جامعه چیز چه چیزهای تغییر پذیرن، چه چیزهای تغییر ناپذیرن؟ آیا فقر و غنا تغییر پذیرن یا نیستن؟ من یادم در ابتدای انقلاب، در ابتدای سالهای ابتدایی، حتی ماهای ابتدای انقلاب، یک تعدادی از روحانیون دور افتاده بودن، میگفتن دولت هیچ دخالتی و تصرفی در امر ارزاق مردم، درآمد مردم و مالیات ها نباید داشته باشه. استدلالشون هم این بود، میگفتن که اصلا فقر و غنا جلسه امتحان خداوند است. خداوند فقیران رو با فقرشون امتحان میکنه، اغنیا رو هم با غناشون امتحان میکنه. من و شما کی هستیم که فقر و غنا رو عوض کنیم؟ از غنی‌ها بگیریم به فقیرها بدیم؟ جلسه امتحان خدا به هم میخوره و ما نباید چنین فضولی بکنیم. و فقر و غنا هم تغییر ناپذیره، یعنی هر چی هم شما دست ببری، بالاخره رزق غنی میرسه و رزق فقیر میرسه. این همون اشتباهاتی است که در تعیین مصداق رخ میده، و وقتی که این مصادیق عوضی فهمیده شدن، حقیقتش این است که کار ما رو زار خواهد کرد. سخن اصلی من این است در اینجا. که ما اون چرا که ما از خواست خدا خبر نداریم، این تمام شد. این که بگیم فلانی خواست خدا بوده که پولدار بشه یا خواست خدا بوده که نشه، همچی چیزی نداریم. این حرف رو باید بذاریم کنار. حالا خواست خدا هر چی بوده بر ما معلوم نیست. اتفاقا قرآن صریحا ما رو نهی میکنه، میگه ان الانسان اذا ابتلاه ربه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانن. وقتی که خدا روزی رو تنگ میگیره بر کسی، اون میگه خدا ما رو خار داشته. اما اذا اکرمه و نعمه فيقول ربي اكرمني. وقتی که مرفه میشه میگه معلومه خدا منو دوست داشته. میگه اینا همش اینا محاسبات نادرسته. پولدار شدن و پولدار نشدن، به فقر افتادن یا به قنا رسیدن علل دیگری داره. اینا رو نسبت ندهید که خدا پولدارا رو دوست داشته، خدا فقرا رو دشمن داشته، خار داشته. این حرفا باطله. پس ببینید ما از خواست خدا خبر نداریم. هر چه که هست، وقتی که به خودمون میرسیم، ما اون چه که مهم است اینه که باید بدونیم بی جهت نمیتونیم هیچ چیزی رو تغییر پذیر بدانیم، تغییر ناپذیر بدانیم. در این عالم هیچ حق نداریم. اون چه که یه وقتی ذاتیات میپنداشتن، امروز میشه محبیدیم که میشه تغییرشون داد. لذا اصلا این که بگیم در مقابل امور تغییر ناپذیر باید دست بسته بنشینیم، منطق صحیحی نیست. ممکنه امروز ما نتونیم تغییر بدیم، ما فردا بتونیم. پس بنا رو بر تغییر پذیری و تغییر دادن میگذاریم. اما نکته سوم این که حالا مسئله ما این میشود که چه چیزهایی رو خوب تغییر بدیم یا میتونیم و چه چیزهایی رو خوب نیست تغییر بدیم. قصه از اینجا آغاز میشه. آیا واقعا این جنتیک مودیفیکیشن، همین مسئله که امروز خیلی مطرح است، چه در گیاهان چه در آدمیان، این کار خوبیه یا نه؟ خب ما این قدرت رو پیدا کردیم امروز. این از مصادیق کاربرد قدرت است. هر جا پای قدرت میاد وسط، اخلاق هم میاد. هرچه شما، هرچه بشریت مقتدرتر میشه، باید اخلاقی تر بشه. و این درست تناقضیست و تعارضیست که در روزگار حاضر ما میبینیم. با بالا رفتن اقتدار بشر، متاسفانه التزام اخلاقی پایین تر میاد. وقتی که آدم زور داره، قدرت داره و میبینه میتواند کاری رو بکنه، میگه خب بکنیم. چیزی جلودارش نیست. چیزی به نام خدا یا به نام اخلاق یا وجدان یا هر نام دیگری. این مشکل بشریت از امروز، یعنی خلاصش مشکلش این است که میپندارد همه چیز قابل تغییر است و چون همه چیز قابل تغییر است، همه چیز جائز و تغییر هم هست. یعنی ما اجازه داریم و نیک است که در او دست ببریم و او رو به میل خود بگردانیم و بچرخانیم و جهانی بسازیم موافق نقشه و برنامه‌ای که خودمون می اندیشیم و همون فلک را سخت بشکافیم و طرح نو در اندازیم. اون رأی شاعرانه مبالغ آمیز و ناشدنی حافظی بود، ولی از اون ور مولانا به ما چی میگفت؟ میگفت کم فضولی کن پدر کار قدر، در خور آمد شخص خر با گوش خر. میگفت قدر اصلا تقدیر این همین، این اندازه گیری. تناسبهایی در این عالم هست که این تناسبها اگر به هم بخوره، همه چیز به هم میخوره. میگه فضولی نکن، نگو این گوشای خر خیلی بلنده بگیر ببری. اون با کل وجود او یک تناسبی داره و همچنین بقیه اندامهای خر و یا موجود دیگر موجودات دیگری. اینی که قدر تعیین کرده این رو و این رو نمیشه عوض کرد، حرف مهمی است. شما امروز ببینید، بالاخره آدمیان فکر کردن که تسلطی که بر طبیعت پیدا کردن به اونا اجازه هر کاری رو میده، تمام مواد سوختی رو مصرف کنن، مثلا روی چهره کره زمین رو عوض کنن. خب اینا بلا فاصله ما رو با یک مشکلات بومی و زیست بومی مواجه کرده است که نشون میده ما یه تعادلهایی رو در طبیعت به هم زدیم و به هم خوردن این تعادلها موجب خسارت است. پس من عنصر مقبولی رو از سخنان سعدی بیرون آوردم و دیگه بیش از اون رو عرض نمی کنم. این رو ذکر بکنم با این که سعدی در اندیشه های خودش خیلی متأثر از غزالی است، من اتفاقا امروز به فکر افتادم که ببینم غزالی هم حقیقتا این چنین سختگیرانه و افراطی در این باب سخن گفته. به کیمیای سعادت غزالی مراجعه کردم، دیدم نه، اون بزرگوار انصافا در اینجا بخردانه و عالمانه سخن گفته. میگه در شهری که فقر از تنگنا برای زندگی آدمی است، جایز است که آدمی از اون شهر فرار کنه و به جای بره که بتواند تأمین رفاه بکنه. این رو در یک کتابی به نام کتاب رضا که 39مین کتاب از کتاب‌های کیمیای سعادت است آورده. اتفاقا یک پرانتزی همونجا باز کرده، گفته مگر در شهری که طاعون آمده باشه یا وبا آمده باشه، همونجا باید مون. این جالبه چون این مضمون یک روایتی است از پیامبر که اگر در شهری بودید که طاعون یا وبا از این امراض واگیر دار اومد، فرار نکنید و همونجا بمانید. غزالی این رو تفسیر کرده است به این که تا کسانی بمانند که از بیماران پرستاری کنند، همه پا به فرار نذارن و بیماران رو به حال خود و در هلاکت رها نکنن. ولی من دیدم بعضی ها تفسیر بهتری بر این نوشته بودن و اون این که واقعا نباید برن، چون بیماری واگیردار به جای دیگه میرسه. یعنی اون خیلی معقول‌تر است که دور بیماری واگیر رو یک حساری بگیرن، چون بلافاصله یک وبایی، یک طاعونی، یک قابله‌دار بلند شه بره یه شهر دیگه، تمام اونجای دیگر رو گفت افسرده دل افسرده کند انجمنی را. بله، یک جای دیگر هم کلن تخریب میکنه. به هر حال جناب غزالی نوشته مگر از شهر طاعون زده و وبا زده که خوب نیست گریختن از اونجا، رضایت خدا در این است که آدمی از جایی که بر او تنگناست فرار کنه و این خلاف تقدیر الهی و خلاف مشیت او و خلاف تسلیم شدن به امر خداوند نیست. حالا که به اینجا رسیدیم دیگه پایان سخن است، من یه چیزی هم راجع به رضایت خدا بگم. اصلا ببینید خود غزالی هم این نکته رو اونجا مطرح کرده که خب از یه طرف به ما گفتن برترین صفت مؤمن رضایت است، یعنی باید از خدا راضی باشه. بعد خودش میگه خب اگه اینه، پس ما به کفرم در جهان رضایت بدیم، به فسق و فجور هم رضایت بدیم، به همه چیز رضایت بدیم دیگه. و بعد توضیح خوبی میده و من به این زبان بیان میکنم، هر وقت شما میگید رضا، این به دنبالش یه از وجود. رضا از چی؟ رضا از کی؟ آره از خدا باید راضی بود، به هر حال باید از خدا راضی بود چون اون کار خلاف نمی کنه. اما از فسق و فجور و از ظلم نباید راضی بود، اون اصلا یک حکم دیگری داره. رضا وقتی میگیم رضا، رضایت باید دید متعلقش چیه. بنده مؤمن یا عاشق در هر حال از معشوق خودش راضی است، هیچ چیزی رو بد نمی بینه از اون، به هیچ وجه. گفت دیگران را تلخ می آید شراب جور عشق، ما ز دست دوست می گیریم و شکر می شود. یا به قول سعدی، به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. اون نسبت از اونی، یعنی انتصابی که به خدا داره، البته موجب رضایت است. اما وقتی انتصاب به بنده خدا پیدا کرد، یعنی ظلم کرد، یعنی فسق کرد، یعنی کار باطل کرد، اونگاه رضایت در اونجا شرط نیست و سخن نارواییست اگر کسی چنین چیزی بگه. یک نکته دیگر هم بیفزایم، توی قرآن رضایت خدا مطرح شده چند جا. رضی الله عنهم و رضوا عنه، بندگانی هستند که هم خودشون از خدا راضی هستند هم خدا از اونها راضی است. یا در پایان سوره چیزی که یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه وادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. ای بنده ای که صاحب نفس مطمئنه ای، یعنی آرامش در جان تو نشسته است، تو به جنت درا، به سوی خدا بازگرد، راضی و مرضی، یعنی هم تو از خدا راضی هستی هم خدا از تو رضایت داره. اتفاقا این آیه اون کلو اون سررشته رو به دست ما میدهد که رضایت خداوند از بنده خداوند یعنی پدید آمدن یک بهشت در وجود آدمی، صفا، اطمینان، سکینه، دریا صفت واجد سکینه و سکون و آرامش بودن، این اصلا آلردی خودش بهشته که بعد میگه که ای بنده ای که این چنینی وارد بهشت شو، این اصلا وارد بهشتی، امر خدا و فرمان خدا و اون دست الهی پشت توست و تو رو به بهشت برده و در جانت بهشت رو نشانده است. لذا رضایت الهی معناش این است، از خدا راضی بودن یا اینکه خدا از آدمی راضی باشه اصلا معناش این نیست که به ظلم و به فسق و به فقر و اینها رضایت بدید. یعنی چنان با خودتون معامله کنید، چنان با خلق خدا معامله کنید، چنان با خدا معامله کنید که آرامشی و سکینه‌ای و صفایی در روح شما بنشیند که بهشت آخرتتون رو از همینجا با خودتون به همراه ببرید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
شیخ جنابالی یادتون باشه که هفته آینده بنیاد برنامه نخواهد داشت و الان ما واسه سوال جواب هست. از دارید که سوال دارم مطلب بفرمید. بفرمید
آی دکتر، بخواستم نظر شما رو راجع به تناقضاتی که در برخی نظرهای سعدی هست، از جمله همین فرمایش امروز شما که تسلیم به قضا و قدر بوده که اون تنها نیست، فردوسی هم همینطوره، مولانا هم همینطوره، اما زیر سایه درخت نخوابیدن که خورشید سراغشون بیاد با اون کارهای عظیمی که انجام دادن و عمری رو صرف کردن. یکی اون موردی که
خب یعنی سوالتون چیه راجع به این؟ خب بله این تناقضا هست تو کلماتشون. خب یعنی سوال شما چیه؟
سوال من اینه که به قضا و قدر باور دارن با اون شدت، ولی در عمل خودشون بیشترین تلاش و همتشون رو کردن برای انجام کاری که میتونن. این رو نکته که میخواستم عرض کنم این بود. اما یه تناقض دیگه اون نظر سعدی در بنی آدم اعضای یک پیکرن در یک جا
یک دیگرن
بله، یا و اون دو بیت معروف مقدمه گلستان پیکرینی که از خزانه وی، این رو اگر توضیح بدین در موردش ممنون میشم.
والا ببینید اینا انسان بودن، انسان های جایز الخطا بودن و در موارد مختلف هم نکات مختلفی براشون برجسته می شده. بله این شعر سعدی خب انصافا فوق‌العاده است که بنی آدم از یک دیگر هم که در آفرینش یک بگرم، ولی من فکر نمی کنم منافات داشته باشه با اون که ای کریم که از خزانه غیب، او در اونجا خطابش به خداوند است. یک دوستان تا کجا کنی محروم تو که با دشمنان نظر داری؟ میگه تو با دشمنان خودت هم رزق میدی و مشکلی این دوتا با هم دیگه نداره، بلکه میشه که حتی سعدی سفارش میکنه که شما اینجا نگاه خدایی داشته باشید، حتی به دشمنانتون هم آسیب نرسونید همطور که خداوند نمیرسونه و رزقشون میده با ما. بله میشه با یه توجیهی این تناقض رو برداشت، اما البته ما به دنیا نیومدیم که کار دیگران رو توجیه کنیم. اگر هم توجیه بر نمیداره خب توجیه نمی کنیم دیگه، حواسم اون جمع.
سالی هست؟ خیلی ممنون آقای دکتر. خودتون اشاره کردید که فرضاً همین باب رضا و بابای دیگه از دوستان کمی با هم متفاوت هستن و با هم
زنده نقیز هستن. خواستم بدم فرزند باب عدل و داد، این ترتیبی که شما توضیح داد به همین ترتیب هم گفته شده در لحاظ زمانی؟ چون به نظر میاد که خب بسته به زمانی که سعدی توش بوده و حالا 10 سال عقبتر و 1 سال جلوتر 1 سال عقبتر شرایط متفاوتی داشته، مثل تمام انسانهای دیگه ما یه روز یه حالی داریم، روز دیگه حال دیگه داریم، متناسب با شرایطی که برامون اتفاق میفته. و اینا رو میشه با هر ربط داد، یعنی زمانهاشو میدونن که چجوری اینها، یعنی این شعر رو سروده شده در چه زمانهایی بوده که نه ما این اطلاعات ندیم، چون اگه داشته باشیم یه مقدار میتونیم ربط بدیم که خب چه شرایطی شاعر بوده که این شعرها رو گفته، مثل خیلی چیزایی دیگه.
بله، نه متاسفانه اطلاعات زیادی نداریم، فقط میدونیم گلستان بعد از بوستان بوده و بوستان درست در همون سابقهایی شروع شده که حمله مغولان صورت گرفته بود و در ابتدا هم سعدی این رو نقل میکنه. احتمالا حتی یه بار پای سخنرانی کسی بودم در لندن میگفت که سعدی در هنگام سرودن بوستان در قبض بوده و در گلستان در بست بوده و پس از اون به اصطلاح دیپرشنش یا قبضش حالت ایلیشنی و انبساطی براش پدید آمده که در گلستان آشکارتره. در این حدود شاید ما بتونیم بگیم، ولی چیزی بیش از این نه. حتی اینکه مثلا سعدی باب اول رو اول گفته، باب دوم و دوم، یا مثلا بخشایی رو ابتدا گفته اونا رو بعدن به اینا پیوسته، اطلاعات دقیقی در دست نیست. بله، بعد هم فاصله زمانی اینا خیلی کم بوده، یعنی کل این بوستان رو مثلا خود گلستان رو سعدی میگه، میگه کی شروع کردن، میگه هنوز از گلستان بقیتی باقی بودن، از بهار تمام نشده من گلستان تمام کردم. یعنی خیلی به سرعت اینجور نبوده که مثلا مثنوی خب ظرف 15 سال سروده شده و آدم میتونه حدس بزنه که ابتدای سروده شدن مولانا در احوالی باشه، جوانتر بوده، رو به پایان عمرش تحول احوال پیدا کرده، حتی نه فقط خودش، مستمعین، شاگردایی که دورش می نشستن، اینا هم فرق کرده بودن. از نوع مخاطبه های مثنوی چنین برمیاد که در دفتر پنجم مثلا با یک کسان دیگه داره خطاب میکنه، افرادی که متفاوتن با افراد پیشین. ولی در مورد گلستان چنین چیزی به نظر، یا بوستان چنین چیزی به نظر نمیاد، یا من اطلاع ندارم.
آقای دکتر، اینطوری که فردشان بود مرز تغییر پذیر و تغییر ناپذیر بر اثر زمان عوض میشه؟
بله بله، در مواردی
میشه
دیگه، توانایی های بشریه دیگه. ببینید مثلا ژن ها رو ما تا 50 سال پیش نمیشناختیم، حالا میشناسیم، تا 10 سال پیش خیلی تغییر دانش نبودیم. قدرت های بشری است دیگه، پیشرفت علم، پیشرفت تکنولوژی.
خب مثلا که شما فرمودید ما به اون قسمتی که تغییر ناپذیره نباید قبول بکنیم، از کجا بفهمیم؟
من نمونه هایشو دادم، یه جاهایش، یکیش همین قوانین طبیعت دیگه. این قوانین طبیعت خیلی مهمه، همچنین فلسفی قوانین، ولی حالا فلسفیش کنن، قوانین طبیعت خیلی مهمن، اونا تا حدود زیادی میتونن به ما بگن که کجاها دیگه تغییر ناپذیره. یعنی مثلا فرض کنید اگر شما از دکارت بپذیرید که فرض مثلا ذات ماده اکستنشن، یعنی امتداد دیگه، خب این امتداد اکستنشن رو از ماده نمیشه سلب کرد. در تاریخ اگر ما یک چیزهایی رو بپذیریم، مثلا ببینید مثلا مارکس و اینا خب یه تصوراتی کرده بودن دیگه در باب حرکت تاریخ و یه تئوری‌هایی داشتن و فکر میکردن که به ضرورت، یعنی سرمایه ضرورتاً یه جاهایی کار رو میکشونه و سرمایه داران حتماً بنابر منطق سرمایه وارد یه فازهای خاص خواهند شد. خودشون هم گفتن علمیه و اگر هم واقعا علمی بود خب باید رخ میداد، ولی معلوم شد که در مقام علم اونها قصور و نقصان داشتن و درست نفهمیده بودن. این که ما یه علم متقن در اختیار داشته باشیم فوق‌العاده مهمه، غیر از اون سخنان سست خواهد و بعدم البته حالا فرض کنیم من میتونیم تغییر بدیم، تازه وارد مرحله اخلاقی کار میشیم، آیا جایز هست شایسته هست تغییر بدیم یا ندیم؟ اونم بعد از روی اخلاق دیگه، اینا همش بحث و گفتگو میخواد. یعنی مثلا مثل حالا که بحث میکنن که آیا واقعا تغییر در ژن‌ها تا کجا جایزه، درست شبیه این که خب مثلا سقط جنین تا کجا جایزه، اینا هیچ فرمولی نداره که ما بریم تقلید کنیم ازش. اینا با دائما با همین گفتگوهایی که تو فضای آزاد باید صورت بگیره، باید مرز اینها شناخته بشه و که ما قدم بعد رو بر نداریم، ولی به زیان همه خواهد بود. راهش همین راه دیگه وجود نداره. عقل رو به کار انداختن، اونم عقل جمعی، یعنی همه مشارکت کنن تا پرده ها تا حدی که میشه برداشته بشه.
من اصلا مطرح کردم که مسئله خاص خدا هست یا خاص نیستن، باید آدم کنار بذاره. ولی یه بخشی از قرآن صحبت میکنه راجع به حضرت موسی که با یک شخصی که پیامبر خدا بود، اینم خضر مثل که میره بعد قایق رو سوراخ میکنه، بعد میگه سوال نکن، بچه رو میکشه، بعد میگه که خب این حالا میاد یا چرا این کارا رو میکنه، و بعد انگه بهش میگه اون بچه آدم بعدی میشده، قایق میاد طوفان میگه میشده. اینو میخواییم مثلا بخواییم توی این قالب بیاریم، میگه خب وقتی بچه مرده مادرش چی باید بگه؟ خب میگه خاص خداست یا بگه خاص خدا نیست، یا بگه چی هست؟ یعنی این واقعیت هایی که اتفاق میفته نشون میده یه سری حوادثی هست دنیا که خدا قطعا توش میاد برمانی رو داره برای خودش، که هم جبر هم اختیار با هم دیگه یک انگار یه توازن رو هم دیگه داره.
خب ببینید، این البته بحث دامنه داره، از خودتون هم میدونید. اونچه که من گفتم این نبود که خواست خدا رو کنار بذاریم، قطعا همه چیز به خواست خداست، یعنی در یه منطق توحیدی همه چیز به خواست خدا، من همین تشکیل این جلسه به خواست خدا بنده به همه چیز مثل این. من حرفم این بود که ما تعیین مصداق نمیتونیم بکنیم، نمیتونیم بگیم که فلان چیز حتما خواست خدا بوده پس دست نزن. وقتی همه چیز خواست خداونده، لذا راه برای ما باز دیگه. به تعبیر دیگه اینجوری بگید، وقتی که همه چیز خواست خداست، هم دست زدن خواست خداست، هم دست نزدن. وقتی که مریض شدن به خواست خداست، بهبود یافتن هم خواست خداونده، اقدام برای درمان بیماری هم خواست خداونده، همه اینا. نمیشه شما از این وسط یکی رو بکشیم بیرون و بگید من به این دست نمیزن چون خواست خداست، بقیه رو میرم اقدام میکنم. اینطوری نیست. خواست خداوند هیچ همه گیر است، مثلا استثنان گزینشی نیست. خواست خداوند همه چیز رو فرا میگیره. اگه جنگ بشه خواست خداست، اگه صلح بشه، اگه زمستون بشه، اگه تابستون بشه، اگه زلزله بیاد، اگه زلزله نیاد، هیچ فرقی بین اینها نیست توی منطقه الهی. بنابراین مثلا این که ما این رو بیاریم بیرون و به سر یک کسی بکوبیم و یا مبنای عمل بکنیم و برنامه ریزیم رو بعضیش رو به خاطر خواست خدا متوقف بکنیم یا نکنیم، اینا حرف درستی نیست. همه چیز خواست خدا بنده، هیچ فرقی نمی کسی بمیره خواست خدا، زنده بمونه خواست خدا، هر کاری بکنه. پس خواست خدا رو نمیشه اینجا میدونی مثل چی میمونه؟ مثل اکسیژن میمونه، مثل زمان میمونه. من همیشه مثالی که میذارم یه مراجعه به خداوند و نفوذش در آدم به زمان بیاندیشیم. الان این جلسه تشکیل بشه در زمان تشکیل میشه، تشکیلم نشه در زمان اینجا برقا خاموش بشه، در زمان برقا روشن بشه، ما بلند شیم از اینجا بریم در زمان بگیریم بشینیم در زمان، مثلا زمان فراری نداریم. همه چیز در زمان رخ میدهد. عیناً خواست خداوندم همینطوره، همه چیز در اون دایره رخ میدهد. به همین سبب رو هیچ چیزی نمیشه یه انگشت خاص گذاشت و مارک خاص زد که این یکی خواست ویژه خداوند بوده. اینطوری نیست نفر. و از اون طرف همطوری هم که قرآن میگه هیچ کسی هم نمیتونه بگه به خاطر اینکه من مالی دارم یا مالی ندارم پس خداوند به من نظر ویژه‌ای داشته یا نداشته. تو اینا هم که ما رو منع کرده و نمیتونیم بگیم. پس خیلی انسانی تر باید حساب کنیم، در این اینکه همه جهان رو قوتور درخواست خداوند می‌دونیم.
مگر همه چیز رو به نظر بدیم خواست خداست. این جدیدن بخیر 2 ساله که مورد تجاوز پدری قرار گرفته، اینم خواست خدا.
همه چیز خواست خداوند بخواد، هیچ فرقی نمی‌کنه، همه چیز خواست خداونده. یعنی باز عرض کردم این مثل ببینید افعال از اون جهت که یعنی به این معنا خداوند جان میده به آدمیان، عقل میده، توانایی میده، همه این چیزها رو میده دیگه. این خواست خداست دیگه. اگر نمیخواست جون نمیداد به او که اون کارا رو بکنه، یا همین که میخواست اون تجاوز انجام بده جون رو ازش میگرفت، توانایی رو از خود نگرفت دیگه، بلش کرد که کارا رو انجام بده دیگه. و خدا هیچ جا نگفته اگه کسی اومد گناه بکنه من یه دفعه دستشو قطع میکنم، یه دفعه پاشو قطع میکنم، چشمشو کور میکنم، همچی چیزی نگفته و نیست. حالا شما یه تجاوز رو به یه بچه میدید، وقتی که جنگی میشه این همه تجاوز میشه، این همه جانها برباد میره، اون که قابل قیاس، ولی همه اینها به عین الله رخ میده. امام حسین روز عاشورا وقتی که بچه‌ش رو تیر زدن گفت من میدونم اینا زیر چشم خدا داره صورت میگیره، داره میبینه این اتفاقات داره میفته. بعدم گفت که من فقط از این خوشم که خدا داره میبینه، یعنی یک چشم بینایی تو این عالم هست. گله هم نکرد از خدا. اون هم آدمی بود که وقتی سرش رو داشتن میبردن گفت بزن به رضای خدای به همه اینا من راضیم. از خدا راضی بود، نه از شمر، نه از یزید. این رضایت او متعلقش خداوند بود، اونی که فرمان فرمای جهان است. تفکیک اینها باید کرد. ما در این اتفاقات بدی که میفته اون متجاوز محکوم است و اون رفتار ناپسند است و نارواست، ولی دامن خدا رو نمی آلاید. خداوند از یک ارتفاع دیگری در این عالم عمل می کند و تصرف می کند. خب متشکریم از یکایک دوستان. انشاءالله تا ماه آتی و